24 ساعته ما 2786-2098. میرسیم به زمان پخش آخرین برنامه این بخش با عنوان خوش چین به مدت 28 دقیقه.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام عزیزان، سپاسگزاریم که خوشچین رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. خوشچین روزهای زوج هر هفته از ساعت 13:30 الی 14 تقدیم شما میشه. در این برنامه شنونده مباحث مختلف مرتبط با کشاورزی کشورمون خواهید بود. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه بهره برداران و علاقمندان به بخش کشاورزی. دوستان من، سامانه پیامکی 30036-37 مسیر ارتباطی شما با ماست. منتظر موضوعات و سوالات پیشنهادی شما عزیزان هستیم. گندم یکی از محصولات استراتژیک کشورمون هست و حتی دنیا، که اهمیت ویژه‌ای در امنیت غذایی داره. به همین دلیل تحقیقاتی که درباره این محصول و مراحل تولید اون انجام میشه بسیار بسیار مهم خواهد بود. با توجه به تغییر اقلیم در کشورمون و شور شدن منابع آبی، محدودیت‌های آبی و خاک زراعی، شناسایی ارقام بومی گندم که سازگاری بیشتری با این شرایط داشته باشه میتونه در آینده تولید این محصول مؤثر باشه. پژوهشگاه ژنتیک و مهندسی زیست فناوری در این خصوص فعالیت‌هایی رو انجام داده که به همین منظور ما دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر خدیجه رضوی، مدیر گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی این پژوهشگاه، تا در مورد این موضوعات صحبت‌های بیشتری رو در حضور شما عزیزان داشته باشیم. خانم دکتر، سلام می‌کنم خدمت شما.
من هم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزت.
زنده باشید. خانم دکتر، دوستان ما در قسمت‌های اصلاحی دنبال این هستن که ارقام پرمحصول‌تری رو بتونن تولید بکنن، در اختیار مصرف کنندگان قرار بدن. شما مخصوصاً ویژه اومدید، کارتون رو شروع کردید از ارقام بومی کشت شده. چرا این دلیل خاصی داره؟
ارقام بومی کشت شده که لند ریس هم بهشون میگن، اینا واجد ویژگی های بسیار جالبی هستن.
بله.
مستحضرید، ایران، فلات ایران مرکز تنوع گندم هست، شناخته شده در دنیا و بنابراین یک ذخیره ژنتیکی بسیار خوبی از این نظر در ایران وجود داره.
بله.
من که مثلا شما یک روستای A یا B رو در نظر بگیرید، در اطرافش کشاورزان سالیان سال یک رقم گندم رو میکارن و محصول خوبی میگیرن. شما میدونید، میرید اونجا، حتی نانی که میخواید مزهش فرق میکنه. این به علت همون ویژگی هایی هستش که در واقع این گندمی که سالیان سال در اون منطقه تکامل پیدا کرده و به هر حال با تحولات محیط زیست هم سازگار شده به وجود میاد. به خاطر همین ما در واقع روی این مسئله متمرکز شدیم که بیاییم و از این ذخیره ژنتیکی خیلی خوبی که در کشورمون وجود داره بتونیم از بخشیش استفاده بکنیم و ارزش این ارقام رو از نظر تغذیه‌ای و سایر موارد مقایسه بکنیم و آزمایشامون رو روی اینها انجام بدیم.
درسته. خب اینها به نظر میاد که به رغم داشتن صفات مطلوب دیگه مثل طعم و بازارپسندی و مطابق بودن با ذائقه، به لحاظ عمل کردی تا حد زیادی پایین باشن، همینطور هست خانم؟
دقیقاً، به تدریج با معرفی ارقام جدید و خب محصولات پربازده به تدریج کنار گذاشته میشن و در رقابت با این محصولات جدید پرمحصول از دور خارج میشن. ما با همکاری که با وزارت کشاورزی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال، بخش غلات داشتیم، حدود 180 لند ریس یا رقم‌های دیگر رو گرفتیم و در پروژه‌ای که داشتیم در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بر روی ارزش گذاری یا ارزشیابی این لند ریس ها فعالیت‌هامون رو متمرکز کردیم، از نظر تحمل به برخی بیماری‌های قارچی، از نظر تحمل به شوری، تحمل به خشکی، از نظر کیفیت محصول نان فعالیت‌هامون رو انجام دادیم.
درسته، بحث شوری رو مطرح کردید. از دیدگاه شما، پژوهشکده شما، شوری یعنی چی؟ چه ویژگی هایی رو بهش میگیم؟
خب شوری از نظر فیزیولوژیکی و از نظر زراعی تعریف هایی داره که خب باید اینها رو به هم برسونیم. از نظر فیزیولوژیکی، من فیزیولوژیست میگم شوری وقتی که گیاه بتونه حدی از شوری رو بتونه تحمل بکنه زنده بمونه. ولی از نظر کشاورزی ما میگیم نه، این علاوه بر اینکه زنده بمونه باید محصول داشته باشه. بنابراین رنج شوری در اینجا خب پایین تر هستش، ما با محصول بیشتر سر و کار داریم. اون شوری که در اینجا مد نظر ما هست، چون واقعا گیاه گندم رو هم از نظر علمی یک گیاه نیمه متحمل به شوری در نظر میگیرن که حدود تا 250 میلی مولار شوری رو میتونه، NaCl رو میتونه تحمل بکنه، که البته این از نظر کارهای آزمایشگاهی هستش. توی مزرعه و شرایط مزرعه خب کمی از نظر ایسی ها یه خورده تفاوتهایی از نظر برداشت ها متفاوت هستش، پایین تر هم در نظر میگیره. و به هر حال ما میخوایم محصول داشته باشیم. این محصولمون رو حالا حداقلش رو دیگه شوری آب دریا رو مثلا اگه در نظر بگیریم، مثلا دریای خزر اگه در نظر بگیریم، 40 گرم در لیتر اگه در نظر بگیریم، میشه گفت که از این کمی بیشتر رو گندم میتونه تحمل بکنه و آبیاری اگر بکنیم به هر حال محصولی تولید کنه. البته مقدار محصول کمتر هست.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر.
بذر در دل خاک جان میدهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
خانم دکتر خدیجه رضوی، مدیر گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. خانم دکتر، راجب شوری، اینکه اصلا شوری چی هست، فرمودید مطالبی رو و اهمیت ارقام بومی کشت شده رو که شما طرح و پروژه هم روی این مسئله داشتید. من میخوام این رو بدونم که شما هدفتون از این طرح این استش که بیایید ارقام در واقع بومی رو که میتونن از صفت تحمل به شوری بالاتری برخوردار باشن استفاده بکنید که بتونه مبنای کارهای بعدی قرار بگیره. همینطور هست که درسته؟
دقیقاً. در واقع هدف از مطالعه همین بود. علاوه بر اینکه ما بتونیم این پتانسیل ها رو بشناسیم، بلکه بتونیم ازشون استفاده بکنیم. حالا این استفاده چه به صورت سنتی میتونه باشه، اصلاح سنتی که خب روتین هستش، الان داره انجام میگیره در خیلی از جاها، و میتونه به صورت مدرن و مولکولی باشه که باز هم این هم الان انجام میشه و به هر حال فعالیت های خودمون رو در این حوزه ها متمرکز کردیم. از طرف دیگه ما مثلا خب از جمله اهدافی که داشتیم این بود که از نظر مولکولی بدونیم که چه اتفاقی داره میفته و سازوکاری که این گیاهان دارن استفاده میکنن در این شرایط دشوار چی هست. شاید بشه با تدبیرهای اون سازوکارها رو در ارقام پرمحصولی که داریم بتونیم اینها رو به کار بندازیم، یا به هر حال یک تغییراتی در این سازوکارها باعث بشه که ما گیاهانی داشته باشیم که بتونن در این شرایط دشوار با آب شور یا خاک شور ما بتونیم محصول خوبی رو تولید بکنیم.
درسته. توی فرمایشاتتون به این نکته اشاره کردید که حالا گیاه ممکنه که به شوری اینقدر تحمل داشته باشه که بتونه زنده بمونه. که درست است. ولی آن چیز که برای ما اهمیت داره اینه که علاوه بر زنده موندن بتونه به لحاظ دیدگاه کشاورزی محصول مناسبی رو تولید بکنه. گیاه گندم، حالا ممکنه که به صورت متوسط شما بخواید بیان بکنید رنج تحملش به شوری چقدر هست؟
ما ارقام مختلف رو کار کردیم. بله. ارقام مختلف رو کار کردیم، از خیلی حساس داریم مثلا چاینیز اسپرینگ رو داریم که این شوری خوبی رو نمیتونه تحمل کنه، 500 میلی مولار براش واقعا زیاده، میلی مولار نمک، تا ارقام مثل ماهوتی و یا رقم مثل روشن و اینا رو داشتیم که کار کردیم باهاشون، یا یکی از لندریس هامون که یک شماره بود در واقع 36 برای ما، یعنی 36 بود در واقع، اینا تا 250-300 میلی مولار رو هم به خوبی میتونن تحمل کنن و محصول میدن، یعنی ما اینو با عمل کردشون در واقع در نظر گرفتیم.
درسته. با توجه به این مسئله که اشاره فرمودید، این پروژه در چه مرحله‌ای تونستید گندمی رو تولید معرفی بکنید یا به لاین رسیده باشه که مقاومت رو تونسته بودین افزایش داده باشین، یعنی تحمل به شوریش رو یا مقاومت به شوری رو؟
من در این سوال شما دو تا مورد هست که بهشون حتما اشاره بکنم. یکی تولید هست. تولید یعنی تو این حوزه که ما کار می‌کنیم یعنی معرفی رقم. نه، ما به این حوزه وارد نشدیم. ما فعلا گفتم در مرحله ارزیابی در واقع لندریسا بودیم.
درسته.
انشاءالله معرفی رقم با همکاری وزارت کشاورزی باید انجام میگیره. ولی در مورد اینکه آیا ما معرفی میتونیم بکنیم از این لندریسایی که کار کردیم، بله، در حوزه‌ای که من خودم کار کردم در حوزه شوری، ما به حداقل دو تا از لندریسای خیلی خوب رسیدیم که ویژگی‌های بسیار جالبی دارن از نظر تحمل شوری، از نظر مکانیزمی که دارن باهاش کار میکنن و از نظر محصول. نکته بعدی در مورد اصلاح بود که شما فرمودید و اینکه ما تونستیم حالا منتقل کنیم در این بخش از پروژه ما در سه فاز تعریف شده بود که فاز اولش ارزیابی بوده که انجام گرفته الحمدلله و خب نتایج خیلی خوبی هم داشتیم در این حوزه، و فازهای بعدی که انجام بشه ما باید فعالیت‌های دیگه و بیشتری انجام بدیم که در اون بخشا هستش که ممکنه حالا به انتقال و به گیاه گندم فکر بکنیم و این کارها رو انجام بدیم. نه، فعلا به اون مرحله نرسیدیم، ولی صفات خیلی خوب و ژن‌های خیلی خوبی رو ما الان داریم، شناسایی کردیم، مکانیزمایی رو شناسایی کردیم که خب ماحصلشون به صورت مقاله و حالا گزارش ها و اینا هستش که در حال در دسترس علاقمندان میتونه قرار بگیره.
درسته. در این مناطق مطالعاتی که شده بالاترین میزان مقاومتی که در نتیجه مطالعه شما به دست اومده برای مثلا شوری، آفات بیماری ها، اگر بخوایم از شاخص های تخصصی خودش استفاده بکنیم چقدره برای گندم؟
ما اون چیزی که در لندریسایی که مورد مشاهده قرار دادیم از این 180 تا رو ما فیلتر کردیم، رسیدیم به حدود 13 تا، بعد از 13 تا رسیدیم به 5 تا و از 5 تا به 2 تا رسیدیم. الان ما شوری که دادیم در حدود بین 250 تا 300 میلی مولار بوده، ما شوری استفاده کردیم، این از نظر شوری بوده. اما در مورد خشکی یا در مورد تحمل در واقع آفات قارچی، ایندکساشو من الان اینجا حضور ذهن ندارم خدمت شما بگم که به چه شکل بوده، ولی میتونم بگم که اینها هم پروژه هایی بوده که هم زمان با پروژه شوری ما انجام گرفته و اونها هم نتایجشون تقریبا به همین شکل هستش یا به چند تا از این رقم های خیلی خوب رسیدن. از جمله یافته های خیلی خوب ما در مورد کیفیت نانوایی این ارقام بوده که ما اطلاعات خیلی خوبی را از RNA-seq به دست آوردیم که یک تکنیک جدید در شناسایی ژن ها هستش که اخیراً استفاده میشه، و یافته های بسیار جالب را هم به همین شکل در حوزه خشکی ما داریم که از اطلاعات RNA-seq استفاده کردیم که اینها هم الان هم گزارش هاشون و هم مقالاتشون در دست تهیه و یا چاپ هستش.
درسته. خب پس توقع و انتظار داریم که در آینده بسیار نزدیک این صفات به اصطلاح خوب و مثبت مقاوم به شوری، آفات، بیماری و اینها منتقل بشه، به ارقام اصلاح شده جدیدی به دست بیاد که بتونیم در شرایط نامناسب برای تولید محصول ازشون استفاده بکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر خدیجه رضوی. خانم دکتر رضوی، صحبت هایی کردیم در مورد مقاومت و متحمل بودن. میخوام اینم که به کار بردن اصطلاح مقاومت و متحمل راجع به آفات و بیماری، کدوم اصطلاح برای کدوم موضوع مناسب هست که ازش استفاده بکنیم؟ و تو فرمایشات شما به نوعی بود و ما هم اشاره کردیم.
واقعیت اینه که توی منابعی که مورد مطالعه قرار میگیره، بیشتر این دوتا واژه رو، رزیستنس و تالرنس و مقاومت و تحمل، از هم جدا میکنن. مقاومت رو بیشتر برای عوامل بیماریزا به کار میبرن، حالا چه باکتری باشه، چه قارچ باشه، ویروس باشه، و تحمل رو برای عوامل تنش‌زای غیر زیستی مثل شوری و خشکی. البته ما گیاهان مقاوم به شوری داریم، ولی خیلی کم هستن این گیاهان. این گیاهان هالوفیت‌های اجباری هستن، شورپسند اجباری هستن. اینا اصلا اگر نمک در محیط زندگیشون نباشه، زندگیشون مختل میشه. پس درست. اینجا ما مقاوم رو استفاده میکنیم، ولی برای بیشتر گیاهان مثل گندم ما واژه تحمل استفاده میکنیم.
درسته. خب خیلی ممنون، توضیح خوب و لازمی بود در این مورد. خانم دکتر، میخوام در اینجا وارد یک بحثی بشم. با توجه به حیطه کاری و فعالیت‌های پژوهشگاه شما، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، این عنوان یکی از مواردی رو که به ذهن متبادر می‌کنه بحث فعالیت‌های تراریخته است. در این مورد پژوهشگاه شما چی کار می‌کنه؟ چه فعال اصلا وارد این حیطه شما شدید؟ نشدید؟ به چه صورته؟
اگر از دید کلی از پژوهشگاه نگاه کنیم، بله، کلاً در دپارتمان‌های مختلف پژوهشگاه‌های مختلفمون که 3 تا پژوهشگاه از این کارها داره انجام میشه. ما یکی از رسالتامون همین هست، یکی از کارهایی که داره انجام میشه این هستش. در لبه دانش روز داریم حرکت میکنیم، و این هم دیگه الان خیلی دیگه روز نیست، الان دیگه همه دنیا دست به این کار زدن.
خب
ما تو این حوزه داریم کار میکنیم.
قبل از اینکه وارد این صحبت بشیم، خوب است یه تفاوت بین اصلاح نژاد و تراریخته رو، این رو هم اشاره بفرمایید که باز ادبیات سازی یکسانی رو با شنوندگان داشته باشیم. خواهش میکنم.
اصلاح نژاد همون تاریخ کردنه، منتهای کلام به مرور زمان انجام میگیره، در سالیان سال انسان وارد عمل میشه، شما والدین رو انتخاب میکنید و دورگیری ها انجام میشه به تدریج، و شما اون صفت مورد نظر رو از یک والد به فرزندان یا از دو والد به فرزندان منتقل میکنید.
از همون جنس و گونه دیگه.
از همون جنس و گونه، البته قطعاً از همون گونه دارید این کار رو میکنید. تراریخته همون کار هست، منتها در زمان کوتاه‌تر، و در ضمن اون مرزهای بین گونه ها هم تا حد زیادی میشکنه، و جنس ها رو برنگ یک صفت رو میاد انتخاب میکنه و منتقل میکنه به یک گونه دیگه. البته الان ثابت شده که انتقال از گونه های نزدیک به هم خیلی راحت‌تر و آسان‌تر هست، و در واقع با شکست کمتری مواجه میشه. این یک واقعیتیه، برای همینه که الان رویکرد به سمت استفاده از خویشاوندان وحشی گونه ها رفته. مثلا در مورد گندم، استفاده از خویشاوندان وحشی گندم در اولویت قرار داره. چرا؟ چون از همون جنس هستن، منتهای کلام از نظر گونه‌ای با هم تفاوتهایی رو دارن، و خب این مرزها وقتی که برداشته میشه برای انتقال ژن و زمان کوتاه‌تر میشه، محصولی که در نهایت به دست میاد کاربردی‌تر هست، استفادهش محتمل‌تر هست، و نیازهایی که امروز ایجاد شده رو برای استفاده از این محصول‌ها رو توجیه میکنه و در واقع به اونها پاسخ میده.
فرمایشتون رو من اینطور عرض میکنم، به لحاظ نیاز نیاز هست، ولی اینکه همه حواشیش آیا بررسی شده یا نه، اون رو هم باید انشالله در فرصت‌های مناسب‌تر دیگه‌ای از قول شما یا حتی دیگر کارشناسا بشنویم که واقعا در مجموع به صورت پکیج شرایط و وضعیت به چه صورتی است. اما برگردیم به خود پژوهشگاه شما. فرمودید که فعالیت‌های مرتبط با تراریختگی انجام داده میشه در پژوهشگاه. چه گیاهانی رو الان شما با این شیوه تولید کردید و چه نتایجی رو داشته، چه چیزایی رو به بار آورده؟
در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست فناوری نزدیک میتونم بگم 2 دهه هستش که بر روی گیاه کلزا از نظر مقاومت به بیماری های قارچی و همینطور از نظر مقاومت به علفکش فعالیت های خیلی خوبی انجام گرفته، و همینطور در بخش مربوط به گیاهان دارویی ما فعالیت هایی رو داریم از گیاهان سال هاست الان به عنوان بایوریاکتور و یا اصلا به عنوان یک مولکولار فارمینگ در واقع داره استفاده میشه، انواع حالا بگیم آنتیبادی هایی که موجب مسئولیت دام در برابر بیماری ها میشه، بعضی از بیماری های دامی میشه و همینطور به عنوان تولید کننده بعضی از فاکتورهای خیلی مهمه که در انسان ممکنه از نظر دارویی ارزش داشته باشه فعالیت داره انجام میشه و تولیداتی داشتیم در این حوزه. اگه در پژوهشگاه در نظر بگیریم ما موشهای تراریختی وجود دارن که برای کارهای پژوهشی اینها ایجاد شدن که در پژوهش‌های پزشکی مورد استفاده قرار میگیرن اینها و در حوزه‌های دیگه هم قطعا وجود داره که حالا شاید من الان حضور ذهن نداشته باشم که خدمت شما اینا رو بگم.
البته من بیشتر بحثم بحث کشاورزی بود دیگه، تراریختی رو داریم صحبت می‌کنیم. خب گیاه کلزا رو اشاره کردید، این گیاه کلزای جدید که کار شده از طریق به اصطلاح تراریخته یا اینو اگر اصلاح نشاد روش بذاریم، این کلزا چه ویژگیایی داره؟ خروجی کار چی بوده؟ گزارش نهاییش به اصطلاح چه چیزایی رو تایید میکنه؟
علاوه بر کلزا بهتر هست به چغندر هم اشاره بکنم. چغندر مقاوم به بیماری کار بله بله مقاوم به بیماری رایزومانیا که این جزء کارهایی هستش که هماهنگ با وزارت کشاورزی نمیتوان اینها انجام شدن. من میدونم که اینها علاوه بر این که مقاوم به این بیماری ها که گفتم هستن، آنالیز های زیست محیطی خیلی خوبی رو اینها انجام گرفته از نظر اون نگرانی هایی که از نظر وکتورهایی که ممکن که منشأ باکتریایی اینا داشته باشن رو اینها حذف‌های زیادی انجام شده، از وکتورهای گیاهی استفاده شده و خیلی کارهای دیگه، یعنی نسل‌های زیادی هستش اینا دارن کار می‌کنن. شاید میتونم بگم 15 16 سال هستش فقط دارن اینا کشت‌ها رو از نظر پایداری که این تراریخته‌ها دارن، از نظر شکست نشدن مقاومت، منتقل نشدنشون به گیاهان مجاور و کارهای دیگه میدونم انجام داره میشه شده هماهنگ با وزارت کشاورزی هم میدونم بخش مختلف پژوهشی وزارت کشاورزی داره انجام میشه و به هر حال اینها مواردی هستن که تولیداتی هستن که وجود داره و ما هم داریم کار میکنیم در این حوزه.
درست. خب خیلی متشکرم. میدونم که در مورد مباحث مرتبط با تراریخته صحبت‌های بسیاری وجود داره که انشالله باید در زمان خودش و موضوعات تخصصی خودش مورد بررسی قرار بگیرن تا بهتر بتونه برای شنوندگان هم مورد استفاده قرار بگیره. انشالله اگر در آینده فرصتی فراهم باشه ما خوشحال میشیم که در خدمت شما دوستان و عزیزان باشیم و بتونیم استفاده بکنیم. ازتون تشکر میکنم، از همراهی شما با برنامه خوش چین با هاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر هستم منم از شنوندگان شما و از جناب علی و همکارانتون، خداحافظی.
زنده باشید. ممنونم. شنوندگان فرهیخته برنامه خوششین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتون.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
اسارت شبهای سرد بود، شبها و روزهای وطن غرق درد بود، بهمن بلند بود و زمستان نرفتنی، حتی بهار رنگ خزان داشت زرد بود، این زخم یادگاری آن خود فروخته است، وقتی که با سپاه خودش در نبرد تاریخ شاهد است زلالت نماندنی این انقلاب عاقبت آن چه کرد بود سر چشمه راه شهیدان چون موج دریای خروشان تو پناهی بر ضعیفان یا الله در ما دمیده عشق و ایمان خورده گره با نام ایران تو پناهی بر ضعیفان یا الله در اسارت شبهای سر بود اما کلید ظلمت شب دست مرد بود مردی که عمق باور او بیکران بود مردی که ما برای زمین و زمانه بود آمد به داد محتضر نیم جان رسید در زیر سایش ایران نفس کشید پاییز هم گذشت غم و غصه دور شد سال 1350 نور شد سرچشمه راه شهیدان چون موج دریای خروشان تو پناهی بر ضعیفان یا الله در ما دمیده عشق و ایمان خورده گره با نام ایران تو پناهی بر ضعیفان یا الله
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند 6 اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه رادیو و آینده پژوهی رادیو و نوآوری در برنامه سازی رادیو و اقتصاد رادیو و فرهنگ رادیو و جامعه متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند ارائه گواهی پذیرش مقالات گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی با حضور مدرسان بین المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید رادیو چشمنداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا
اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد و سالیه های دیگر بخش اول به پایان میرسه و آغاز بخش دوم برنامه های روز دوشنبه 22 بهمن 1397